خواهیم گذاشت و در بخش نسخه اصلی از جزئیات تازه از گفتگوهای غیر مستقیم ایران و امریکا خواهیم گفت.
دریچه
در حالی که تورم و مشکلات اقتصادی باعث شده که مردم برای امر ازدواج و فرزندآوری با مشکلات زیادی مواجه شوند، به همین خاطر به تسهیلاتی نظیر وام ازدواج و فرزندآوری نیاز دارند. بر همین اساس دولت و مجلس باید پاسخگوی این مسئله باشند. موضوعی که دکتر محسن زنگنه نایب رئیس کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی بر آن تاکید کرده و گفته:
ما به عنوان حکمرانان و کارگزاران این کشور باید در برابر این خواسته مردم که میگن آقا با این هزینه‌های بالا و این تورم بالا و توصیه‌ای که بالاخره به ازدواج داره انجام میشه، ما مجلس و دولت مکلفیم به مردم کمک بکنیم. در حقیقت این وام شاید مثلا 10 سال پیش 20 سال پیش کسی میخواد ازدواج بکنه نیاز به تسهیلات نداشت، اما اینکه امروز این تسهیلات چه برای فرزندآوری و چه برای ازدواج اینقدر مهم شده به جهت تورمی که در کشوره و هزینه‌هایی که بالا رفته و ما به عنوان مجلس و دولت باید پاسخگوی این مسئله باشیم.
نشست ستاد اقتصادی دولت به ریاست مسعود پزشکیان و با حضور مسئولان وزارتخانه‌ها و سازمان‌های اقتصادی دولت برگزار شد. رئیس کل بانک مرکزی در جلسه ستاد اقتصادی دولت گزارش از آخرین وضعیت تسهیلات ارائه شده به بخش‌های تولید، صنعت، ازدواج و فرزندآوری ارائه کرد. وام فرزندآوری یکی از وام‌هایی است که دولت برای مقابله با کاهش نرخ رشد جمعیت طراحی و برنامه ریزی کرده است. هدف اصلی پرداخت وام فرزندآوری تشویق جوانان به تشکیل خانواده و فرزندآوری است. وام فرزندآوری 1403 نسبت به سالهای قبلی تغییرات زیادی از جمله افزایش مبلغ وام و حذف شرط کارت پایان خدمت داشته است، اما صف طولانی دریافت این وام برای ثبت نام کنندگان مشکل ایجاد کرده است. بر اساس گفته آقای فرزین، حجم تسهیلات ارائه شده اما از تسهیلات اعطایی به بخش تولید و صنعت و نیز رشد 159% اعطای تسهیلات بخش ازدواج و رشد 106% تسهیلات فرزندآوری نیز بخش دیگری از این گزارش بودند. 4 ماه قبل آقای فرزین رئیس کل بانک مرکزی گفته بود:
وام ازدواج واقعا دغدغه ما هم هست. من کلی به شما بگم، ما الان تقریبا 23% تسهیلاتی که در سیستم بانکی میپردازیم به خانوارها میدیم. این یه زمانی 13-14% بوده، یعنی الان سهم خانوارها رو به افزایشه. یکی از دلایلش هم همین پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری و این وام های خوردی که نظام بانکی میپردازیم.
شنوندگان عزیز، در مورد وام‌های مهم ازدواج و فرزندآوری در قانون جوانی جمعیت گفتگو می‌کنم با آقای امیرحسین بانکی‌پور، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، که روی خط ارتباطی برنامه هستند. سلام به شما، به جهان سیاست خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. خیلی متشکرم که به موضوع مهم جوانی جمعیت پرداختید. در خدمت.
سپاسگزارم. آقای دکتر بانکی‌پور، بر اساس گفته آقای فرزین، حجم تسهیلات بخش ازدواج 159% رشد و تسهیلات فرزندآوری هم 106% نسبت به سال گذشته رشد داشته، اما صفحه طولانی دریافت این وام برای ثبت نام کنندگان مشکل ایجاد کرده. نظر شما در این مورد چه هست؟ و بفرمایید که این وام ها بر کاهش سن ازدواج و افزایش نرخ اون و افزایش زاد و ولد در کشور به چه شکلیه؟
ببینین، این که میگن رشد داشته، مبلغ تسهیلات رشد داشته و الا تعداد کسانی که بهشون وام دادن کاهش داشته. ببینین، نسبت به سال قبل چون که تعداد کمتری دادن صف طولانی تر شده، همچنین پارسال هم نسبت به پارسال تعداد کمتری دادن. یعنی ما تو این دو سال پیش حدود 900,000 نفر را ازدواج وام ازدواج داده بودن، 900,000 تا. بعد سالهای بعدش هر کدوم فکر میکنم 100,000 تا کم شد، یعنی سال قبلش بعدش 800,000 و پارسال 700,000. و همینجور به اصطلاح توی فرزندآوری هم همینجور، یعنی تعدادی کسانی که دادن کاهش یافت. دلیلش هم اینه که خب وام ازدواج و وام فرزندآوری طبق قانون باید به اندازه تورم افزایش پیدا کنه. البته امسال ما تو بودجه دیگه این افزایش رو ندادیم، یعنی به خاطر همین صف طولانی که پیش اومد بانک درخواست کرد که افزایش ندیم. ما درخواست بانک رو قبول کردیم، استخدام امسال وام ازدواج هیچ افزایشی پیدا نکرد. با این حال خب متاسفانه بانک کماف سابقه این صف طولانی هست و به اصطلاح مردم نارضایتی داره.
بله، کارشناسان معتقدن اگر بانک مرکزی منابع کافی رو در نظر بگیره و از طرفی هم بانک ها رو با ارائه مشوق های موظف به پرداخت تسهیلات بکنه، رفتار سلیقه‌ای بانک ها حذف میشه و روند پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری تسریع میشه. امروز برای بسیاری از متقاضیان وام‌های خرد از جمله وام ازدواج و فرزندآوری این سوال ایجاد شده که چرا نظام بانکی در پرداخت وام‌های کلان دست و دل بازه ولی برای وام‌های خرد منابعی نداره.
ببینیم، ما سال قبل 300 هزار میلیارد تومان در مجلس تصویب کردیم برای وام ازدواج و فرزندآوری. بعد بانک مرکزی رفت توی مجمع تشخیص و این 300 هزار میلیارد داد 200 هزار تاش کرد و همین باعث شد که چنین مشکلی ایجاد بشه. امسال هم ما 350 هزار میلیارد در نظر گرفتیم، باز بانک مرکزی رفت مجمع تشخیص و مصرف و 350 ما 270 هزار میلیارد تومان کرد. محاسباتی که مرکز پژوهش‌های مجلس داشت همون مبلغی که ما تصویب کردیم، اما محاسباتی که خود بانک مرکزی ادعا میکنه میگه نه این ما چنین ظرفیتی نداریم و برای همین هم رفتن مجمع تشخیص و کاهشش دادن. البته ما محاسباتی که میکنیم حرف مرکز پژوهش را بیشتر تایید میکنه. آقایون میخوان وامای قرض رو هستن از راه‌های دیگه که جز اولت نخست ما نیست پرداخت کنن، این مشکلات ایجاد میشه. متاسفانه گزارش هایی هم که در طبق وامایی که به کارمندان بانک داده میشه ما داریم، میبینیم که اونجا خیلی دست و دلبازی فراوونه و به اصطلاح ولی به اینجا که میرسه بسه کم بوده منابع مطرح میشه.
بله، ممنونم که همراه بودید با این بخش از برنامه جهان سیاست امروز. با شما خداحافظی میکنم.
خیلی متشکرم از اینکه به این موضوع پرداختید. همه شما و شنوندگان عزیز به خدای بزرگ بسپارید.
میکروفون خبرساز.
نقشه های امریکایی برای یمن مقاوم. میکروفون خبرساز رو بشنوید.
لشکرکشی آمریکا به غرب آسیا تقویت ناوگان دریایی و ارسال گسترده تسلیحات به رژیم صهیونیستی و پایگاه‌های آمریکا در کشورهای عربی، کمانه‌زنی‌ها در مورد تدارکات آنها برای آغاز یک جنگ گسترده زمینی علیه یمن را تقویت می‌کند. آمریکایی‌ها در سال گذشته از ضرورت اجرای یک عملیات زمینی در ساحل غربی یمن سخن گفته بودند که دسترسی انصارالله به بندر الهدیده را قطع و نقش‌آفرینی آنها در منطقه را محدود کند. این در حالی است که در مانورهای نظامی یمنی‌ها نیز تاکتیک‌های دفاعی و هجومی در دریا و ساحل و دیگر جبهات زمینی تمرین شده برای این منظور تاکنون بیش از 1,100,000 نفر از مردم و قبایل یمن در قالب بسیج مردمی آموزش نظامی دیدند. خبرنگار شبکه CNN.
به مدت بیش از نیمی از سال 2024 ملوانان ناو هواپیمابر آیزنهاور یا ملوانهای ناوشکنهای عضو این ناوگروه تقریبا صحنه‌های مشابهی را پیش روی خود می‌دیدند. دورنمای آب، گرمای طاقت فرسا، هواپیماهای بدون سرنشین و موشک‌های بالستیک ضد کشتی.
جنگنده‌های آمریکایی در حملات هوایی به یمن، خطوط درگیری به ویژه در غرب و جنوب استان معرب، صحرای الجوف و جنوب الهدیده را بمباران می‌کنند. هدف اصلی این حملات تضعیف خط دفاعی انصارالله در این جبهه ها می باشد که در راستای حمایت از رژیم صهیونیستی در حال هدف قرار دادن مناطق مختلف یمن هستند. این در حالی است که در روزهای گذشته نیروهای انصارالله یمن تا کنون 18 پهپاد آمریکایی را ساقط کردند و آخرین عملیات موفقیت آمیز پدافند هوایی یمنی ها با استفاده از موشک سقر شکار پهپاد MQ-9 آمریکایی بوده که یکی از گرانترین پهپادهای این کشور است. تا این کشور گورستان پهپاد آمریکایی ها بشود، کاگان دالمپ، تفنگدار نیروی دریایی آمریکا.
رهگیری و انهدام این پهپاد 30 میلیون دلاری موفقیتی بزرگ برای حوثی‌های یمن محسوب میشه.
یمن از ابتدای درگیری‌ها در غزه حمایتش از گروه‌های مقاومت را اعلام داشته و از این بابت مورد تعرض از سوی رژیم اسرائیل و متحدانش یعنی آمریکا و انگلیس قرار گرفته. محمد البخیتی، عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن:
یمن همچنان در حال توسعه توانمندی‌های موشکی و هوایی خود است و انشاءالله در روزهای آینده شگفتی‌های زیادی در راه است که خسارت‌های بزرگی به دشمن آمریکایی و اسرائیلی وارد خواهد کرد.
به باور بسیاری از کارشناسان منطقه، حمله آمریکا به یمن از روز اولش شکست خورده محسوب می‌شود، چرا که مردم یمن ثابت کردند که موضع آنها در قبال دفاع از مردم مظلوم غزه همچنان پا بر جا مانده و حمله آمریکا به این کشور می‌تواند کاخ سفید را در یک باتلاق راهبردی گرفتار کند.
با تحلیلگران
با گذشت کمتر از 100 روز از ریاست جمهوری ترامپ، نارضایتی عمومی در جامعه آمریکا به عملکرد او افزایش یافته است. این نارضایتی ها موجب شد بار دیگر همه 50 ایالت آمریکا به علاوه پایتخت این کشور صحنه دست کم 700 تظاهرات همزمان می شود. کارل برنستین، نویسنده ی روزنامه واشنگتن پست، در انتقاد از اقدامات ترامپ گفت:
با هر معیار منطقی 100 روز اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ یک شکست حماسی ارزیابی خواهد شد. او یک شکست اقتصادی بوده و در سیاست خارجی هم شکست خورده. ترامپ هم از نظر دوستان و هم از نظر دشمنان شکست خورده است.
کاری شیک از مدیران اندیشکده امریکن انترپرایز در خصوص اقدامات ترامپ میگوید:
ترامپ در این مدت به تعامل آمریکا با جهان به گونه‌ای آسیب زده که ترمیم آن دو نسل طول خواهد کشید. او گفته بود 24 ساعته به جنگ اوکراین پایان می‌دهد و جنگ غزه را هم تمام خواهد کرد، اما در همه موارد شکست خورده است.
بنابر نتایج یک نظرسنجی، بیش از نیمی از مردم آمریکا از عملکرد دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در مورد اوضاع خاورمیانه ناراضی هستند. بر اساس نظرسنجی اخیر مؤسسه گالوب، 60% از مردم آمریکا از عملکرد ترامپ در مورد اوضاع خاورمیانه و اوضاع داخلی آمریکا ناراضی هستند.
51% از بزرگسالان آمریکا از عملکرد کلی ترامپ ناراضی هستند و تنها 45% از آنها از عملکرد کلی رئیس جمهور آمریکا ابراز رضایت کرده اند.
به نوشته CNN، در نظرسنجی مؤسسه گالوب که از 3 تا 16 فوریه برابر با 15 تا 25 بهمن برگزار شد، 1004 بزرگسال آمریکایی شرکت کردند و از طریق گفتگوی مستقیم تلفنی به پرسش‌های این نظرسنجی پاسخ دادند. رئیس جمهور آمریکا پیشتر خواستار تخلیه کامل نوار غزه و اسکان فلسطینی ها در کشورهای عربی همسایه شده بود. شبکه خبری CNN:
ترامپ با اشاره به فقدان شرایط زندگی در غزه به دلیل ویرانی های گسترده از کشورهای مصر اردن خواست و مردم غزه را پذیرش و اسکان و مشکلات این منطقه را از طریق جابجایی ساکنان کاهش دهند. ترامپ همچنین با لحنی دستوری از طرفداران مصر اردن خواسته بود تا همکاری لازم را برای اجرای این طرح انجام دهند. این پیشنهاد اما با مخالفت شدید کشورهای همسایه روبرو شد. مقام های این کشورها تاکید کردند که با آوارگی دائم مردم فلسطین و کوچ اجباری آنها به خارج از سرزمین خود مخالف هستند.
با گذشت کمتر از 100 روز از ریاست جمهوری ترامپ، نارضایتی عمومی در جامعه آمریکا به عملکرد او افزایش پیدا کرده است. این تجمع سراسری که 4 رویداد اعتراضی در آمریکا از زمان روی کار آمدن ترامپ به شمار می رود، حرکتی ملی علیه اقتدارگرایی و فساد دولتی است که از زمان روی کار آمدن ترامپ تشدید شده است. معترضان سیاست‌های دولت آمریکا از جمله اخراج گسترده مهاجران و افزایش قدرت در قوه مجریه را مخالف قانون اساسی این کشور خواندند. شنوندگان عزیز، در مورد تظاهرات و اعتراضات سراسری مردم آمریکا علیه ترامپ گفتگو می‌کنم با آقای دکتر هادی ثروتی، کارشناس مسائل بین الملل، که روی خط ارتباطی برنامه امروز هستن. سلام به شما، به جهان سیاست خوش آمدید.
خدمت شما مجری محترم و مخاطبین عزیزتون در برنامه جهان سیاست رادیو ایران عرض سلام و ادب و ارادت دارم.
ممنونم. آقای دکتر ثروتی، در چند روز گذشته بیش از 700 نقطه در سراسر آمریکا شاهد تجمعات اعتراضی علیه سیاست‌های ترامپ بوده. ماجرای این اعتراض‌ها بفرمایید که چه هست و چرا با گذشته 100 روز از روی کار اومدن ترامپ مردم آمریکا اینقدر از سیاست‌های رئیس جمهور این کشور شاکی هستند؟
آمریکایی‌ها یک شعارهای در کشور خودشون مدعی هستن که این شعارها رو حفظ و حراست میکنن، صلح، آزادی، دموکراسی و حقوق بشر، قوانین مدنی، حقوق مدنی، جامعه مدنی و مدرنیته سیاسی که مهمتر از همه آمریکایی‌ها ادعا دارن که ما این رسالت رو داریم که در دنیا بر اساس نگاه لیبرالیستی مدرنیته سیاسی رو در دنیا اجرایی بکنیم. اما ظاهرا در طول زمان یک دستکاری‌هایی در لیبرالیسم و دموکراسی در آمریکا انجام شده است، یعنی با آمدن آدم‌های سلیقه‌ای مثل ترامپ که شعارهایی از جنس خاص میدن و ما اعتقاد داریم که این شعارهای خاص اصطلاح سوء استفاده از لیبرالیسم به تعبیر آمریکایی‌ها. عمده اینها به دلیل نگاه سلیقه‌ای ترامپ به عنوان کارگزار است که یک نوع فساد و دستکاری سیاسی در کشور آمریکا داره انجام میده. این تجمعات مردم هم که در 50 ایالت آمریکا در دوره دوم از داره انجام میشه و در یکی دو روز گذشته انجام شد، یک اعتراض علیه سیاست‌های فساد و اعمال سلیقه و خودکامگی افرادی مثل ترامپ و سرمایه‌دارانی است که الان حکمرانی رو بر آمریکا دیکته میکنن.
بله، و بفرمایید آیا مخالفان اون کسایی هستن که به ترامپ رأی ندادن یا کسانی که به ترامپ رأی دادن هم در این تظاهرات شرکت کردن؟ آینده این اعتراضات ضد ترامپ رو شما چطور ارزیابی میکنید و آیا این اعتراضات ادامه خواهد داشت؟
طبیعتا آمریکایی ها نمیتوانن تحمل بکنن این اعمال سلیقه ترامپ را و این دیکتاتوری، خودکامگی و این حرکت های پوپولیستی که بعضهم صراحتاً علیه نوع ایدئولوژی لیبرالیستی آمریکایی هاست. حالا بحث سر این استش که شعار مکتبی آمریکایی ها لیبرالیسم است و این لیبرالیسم رو الان ترامپ داره اعمال سلیقه میکنه با چاشنی اقتدار، فساد و استفاده از قانون و قدرت. با این حرکت ها خب طبیعتاً مردم آمریکا نوع اعتراضشون از این است که شما با اعمال این سیاست ها اقتصاد ما را، اجتماع ما را، فرهنگ ما را داری نشانه میگیری. مهمتر از همه وضعیت اقتصادی بغرنج آمریکاست که با این جنگ تعرفه و تجارت، با اعمال تحکم های ترامپ به یک نقطه ای رسونده که نه تنها دنیا رو به چالش کشیده با این فرامین و دستورهای قضایی خودش، آمریکایی‌ها هم دچار مشکل کرده و این حرکت‌های اعتراضی که در آمریکا می‌بینیم نوع اعتراضات داخلی آمریکاست. حالا جهانیش بماند، این حرکت‌های اعتراضی مردم آمریکا علیه ترامپ به دلیل رفتارهای نابخردانه و اعمال سلیقه‌هایی است که با سوء استفاده از قانون، با سوء استفاده از قدرت و یک نوعی دست دادن به فساد داره تو جامعه آمریکا اعمال.
ممنونم که همراه بودید با این بخش از برنامه یه جهان سیاست امروز. با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
جهان سیاست از رادیو ایران،
نسخه اصلی.
جزئیات تازه از گفتگوهای غیر مستقیم ایران و امریکا. بخش آخر برنامه امروز رو هم بشنوید.
با حضور آقای کاظم غریب‌آبادی، معاون حقوقی و بین الملل وزیر امور خارجه در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، گزارشی از گفتگوهای غیر مستقیم بین جمهوری اسلامی ایران و آمریکا در روم ارائه شد و دکتر غریب‌آبادی به سوالات اعضا پاسخ گفتند. ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس:
ما معتقدیم برای رسیدن به اون چارچوب‌های مذاکرات که در دور بعدی مورد اقدام قرار می‌گیره، این نشست کارشناسی هم یکی از نیازهای جدی ما هست. به هر حال اون چارچوب بدون یک نظر فنی کارشناسی و اخذ مشترکات و برخی اختلاف نظرهایی که خب طبیعی هم هست، شاید کار خیلی فنی و تخصصی نباشه، مگر اینکه این چارچوب رو طی بکنه، این مسیر رو طی بکنه. و این تصمیم خوبی بوده. ارزیابی ما اینه که این در واقع نشست کارشناسی میتونه کمک بکنه به دور سوم.
مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا با هدف بررسی گام‌های عملی گفتگوهای کارشناسی در روزهای آینده با هدف بررسی جزئیات آغاز خواهد شد و بر اساس اعلام وزارت امور خارجه کشورمان روند مذاکرات تاکنون مثبت بوده، اما همان گونه که مقام معظم رهبری فرمودند، به این مذاکرات نباید خوشبین باشیم و نه بدبین، زیرا جمهوری اسلامی ایران همواره بر مبنای منافع ملی و حفظ عزت ملت ایران عمل کرده است و اصول حکمت و مصلحت را نیز دنبال می کند و در ادامه مسیر مذاکرات نیز از هر ابتکار عملی که در جهت رفع تحریم ها و تأمین حقوق ملت ایران باشد استقبال خواهد کرد. سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران:
همطوری که مقام معظم رهبری فرمودن، نه دلیلی برای خوشبینی زیاد هست. ما نمیتونیم بگیم واقعا خوشبینیم، حتما خیلی محتاطانه داریم برخورد میکنیم. دلیلی برای بدبینی زیاد هم وجود نداره. یک مسیر میانه و کاملا معقولی رو با آرامش باید طی بکنیم.
جو نسبتا مثبت در روم باعث پیشرفت در اصول و اهداف دو طرف را میتواند رقم بزند و در همین راستا گفتگوهای کارشناسی در روزهای آینده با هدف بررسی جزئیات آغاز خواهد شد و موضوعی که همواره سران کشورمان بر آن تاکید دارند، اصل حق ایران برای غنی‌سازی اورانیوم است که جزء خطوط قرمز ماست و بر همین اساس رهبر انقلاب نیز همواره تاکید داشتند که ایران به هیچ عنوان به دنبال سلاح هسته‌ای نیست و غنی‌سازی اورانیوم هم با اهداف صلح آمیز در کشورمان انجام می شود.
ما اعتقاد به بمب اتم نداریم، به سلاح اتمی نداریم، دنبالش هم نخواهیم رفت. بر طبق مبانی ما، مبانی اعتقادی ما، مبانی دینی ما، به کار بردن این گونه وسایل کشتار جمعی اصلا ممنوعه، حرامه. این ضایع کردن هر سو نسله که قرآن او رو ممنوع کرده. ما دنبال این نمیریم.
جلسات کارشناسی و فنی با هدف استخراج جزئیات گفتگو روز چهارشنبه هفته جاری به صورت غیر مستقیم در مسقط برگزار خواهد شد. لذا باید در شرایط حاضر فقط به دنبال نتیجه اصول کلی مذاکرات بمانیم و پس از آن در دوره‌های بعدی میتوان ارزیابی کرد طرف مقابل هم آیا جدیت خود را نشان خواهد داد تا تحت فشار رژیم صهیونیستی قرار نگیرد که به دنبال تخریب مذاکرات است.
و در پایان سپاسگزارم از همراهی شما عزیزان با برنامه جهان سیاست امروز از رادیو ایران. عصر خوبی داشته باشید و خداوند یارو نگه دارتون.
یک، شش، دو.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید.
ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخ بود. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
نشانی گام هایت، نشانی فکرهایت، نشانی عزمت، نشانی رسیدن همین هوایی است. نشانی
ایران و ایران زمین پیوسته با شعر و فرهنگ فارسی همراه و همزاد بوده و هست و در طول تاریخ و ادوار دیرین و کهن ایران مردم این مرز و بوم همواره با شعر و ادب همدم بودند و مرد و زن و کوچک و بزرگ جان و دل خودشون رو با شعر و ادب فارسی صفا و جلا بخشیدند.
بخشی از شعر مربوط است به احساسات شاعر که خب گاهی در این زمینه افراط میشه و همه شعر اختصاص پیدا میکنه به این احساسات. یک بخش دلتنگی های شاعره. غالب شعرا مال زمان خاصی هم نیست، همه زمانها تا اونجایی که حالا بنده فرصت کردم و توانستم و شناختم و دیدم در دوره های مختلف شاعران دلتنگن، حسرت یک چیزی فراتر از اونی که در زندگی اونها وجود داره رو میخورن، مادی، یعنی حسرت اون جهات معنوی و اینها رو کاری نداریم، نه، همین از لحاظ وضع مادی، از لحاظ مشکلات، از لحاظ ضربه ها و جریحه دار شدن ها گله هایی دارن، دلتنگی هایی دارن، همه شعرا هم دارن. بنابراین این دو بخش رو ما به رسمیت میشناسیم، هم اونچه که مربوط به احساساته، هم اونچه که مربوط به بیان دلتنگی هاست. لکن یک بخش دیگر هم هست که اندیشه شاعره، حکمت شاعره، این نباید مقبولاً ان قرار بگیره. شما نگاه کنید سعدی رو ببینید، یعنی قله های شعر ما اینان دیگه. سعدی از همون شاعرانه ها، عاشقانه ها، احساساتی ها، از اونا فراوون داره، از اون دلتنگی ها هم زیاد داره، هم در بوستان داره، هم در غزلیات داره و جاهای دیگه. اما حکمت سعدی رو مشاهده کنید، چطور گسترده است در شعر او. سعدی رو به عنوان یک حکیم میشه شناخت. اینه که کسی مثل سعدی رو، کسی مثل حافظ رو، کسی مثل صائب رو میرسانه به قله. حکمت، اندیشه حکیمانه، اینا رو فهمیدن و در شعر گنجوندن و بیان کردن که اون وقت معارف دینی جزء برترین هاشه و معارف انسانی و سبک زندگی، اینا مسئولیت های شاعره.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. رادیو ایران.
یه فضای دل نشین و با صفا، یه صدای پرتنین و موندنی، چند تا میزونیم که تو کتاب شعر، چند تا تصنیف قشنگ و خوندنی. یه طرف حافظ و سعدی و بهار، یه طرف ترانه ادامه دار، یه طرف تابلوی خط میرمان، یه طرف قیل سر و شعر شهریار.